اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بالاترین نکته‌ای که در سخنرانی بی نظیر حضرت سید الشهدا در شب عاشورا بود که این سخنرانی رو کامل حضرت زین العابدین نقل کردن، فرمویان اون شب من تو بستر بودم، خودم رو کشیدم نزدیک خیمه‌ای که امام برای اهل بیت و یارانشون سخنرانی می‌کردند. این بود که در پایان سخنرانیشون یه درخواست از خدا کردم، فقط و اون هم این بود: واجعلنا من الشاکرین. خدایا ما 72 نفر رو از بندگان سپاس گذارت قرار بده. خوب این مسئله نشون میده که شکر یه حقیقت عظیمیه، یه حقیقت گستردهیه، یه حقیقت الهی و ملکوتی و عرشی و دینی و اخلاقیه. اگر چیز دیگری به نظر حضرت در اون شب که شب پایان عمر همشون بود مهمتر بود، از خدا همون رو میخواست. امام علمش یه علم فراگیره، یه علم گسترده است. اینکه چند ساعت مونده به پایان عمرشون، اون هم در چنان موقعیتی در شب عاشورا که نمونه اون شب برای انسان‌ها از زمان آدم تا قیامت پدید نمیاد، یه بار پدید شده، دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. تو این موقعیت عظیم حضرت با اون دانش فراگیرشون به پروردگار عالم توجهی کردند و عرضه داشتند مجموعه ما رو خدایا از بندگان شاکرت قرار بده. شما ممکنه بگین 14-15 13-12 ساعت بیشتر اینا زنده نبودن، با چه شکری میخواستن انجام بدن اون شکری که قرآن گفته که شکر همه بدنش عمله؟ چیکار میخواستن بکنن؟ وقت که نبود. چرا؟ خیلی هم وقت بود. 12 ساعت تو عمر انسان کم نیست که تمام لحظات این عمر رو طبق قرآن مجید هزینه اعمال مثبت و اخلاق مثبت بکنه و بعد از دنیا بره. این هزینه کردن تمام لحظات در عمل مثبت یا اخلاق مثبت شکر، طبق قرآن شکر یه حقیقت عملیه نه یه حقیقت زبانی. الهی شکر رو که میشه به این توتی های هندوستانم یاد داد و تلقین کرد که توی قفس آدم ازشون بخواد بگو الهی شکر خب میگه، یا میشه 100 تا الهی شکر رو تو نوار پر کرد، نوار هی باز باشه و بچرخه و بگه الهی شکر. این شکر یه حقیقت عظیمه ایه، کاری به زبان نداره. کمترین شکر با زبان کمترین الحمدلله، کمترین شکر شکر با زبانه. خب قرآن مجید خیلی مهمه، اینو خیلی باید توجه بهش کرد. شکر رو واجب میدونه، نه الحمدلله گفتنو، نه اینکه ما در سراسر قرآن مجید نمونه این آیه رو زیاد میبینیم با لحنای گوناگون، وشکرو لله، فقط برای خدا شکر کنید. وشکرو لله، این لام سر لله در ادبیات عرب اسمش لام اختصاصه، یعنی دو نفر رو در شکر خودتون شریک نکنید، بر یه نفر شاکر باشید، اونم خداست. هر عملی رو انجام میدین برای خدا انجام بدین، هر لقمه ای رو میخورید برای خدا بخورید، هر قدمی رو بر می دارید برای خدا بردارید، هر حرفی رو می زنید برای خدا بزنید. این شکره. و اینقدر همین مسئله در پیشگاه پروردگار دارای ارزشه که من امروز یه متنی رو از قول خود پروردگار عالم دیدم، یادداشت کردم، مستقیما سخن خود پروردگار یه خط، ولی در این یه خط 3 مسئله بسیار مهم رو پروردگار عالم مطرح کرده. یعنی این معجزه کلام الله، معجزه کلام امام، معجزه کلام معصومه. آقای احمد من یه 2 صف بیا جلو، این معجزه کلام خداست، معجزه کلام معصومه که یک کتاب با عظمتی رو در نصف خط میریزن، یک کتاب با عظمتی رو در یک خط میریزن. منظورم این بود آقای احمدوان، اینجا رو به پایین دلم میسوزه برای دوستانی که موبایل الان دارن کار میکنن باهاش، که این مطالب لطیف دقیق پروردگار و اهل بیت و انبیا بهشون نرسه، چون آدم یه گوش داره یه دونه حواس، نمیتونه گوش و حواس رو به سه جا بده، به چهار جا بده. پروردگار میفرماید من لم یرز به قضایی، قضا با قاف و ذات، برادر ذات به قول قدیمی ها، قضا یعنی حکم خدا، حکم الهی. من لم یرز به قضایی، در قرآنم شما کلمه قضا رو زیاد میبینید. حالا من یا آیشو براتون میخونم، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خیلی جالبه که در خیلی از آیات قرآن خدا پدر و مادر رو کنار خودش قرار داده. چه پدر و مادری؟ هر پدر و مادری. شما بگوی پدر و مادری بچه‌هاش خیلی متدینن ولی خودشون مشرکن، فاسقن، مجرمن، منحرفن، همونا رو هم خدا کنار خودش قرار داد. اینجا پروردگار عالم کاری به دین پدر و مادر نداره، فقط به حیثیت پدر و مادری کار داره. حالا پدر و مادر چه دینی دارن، پروردگار به این موضوع نگاه نداره، داره به بچه ها سفارش میکنه و بالوالدین احسانا. پدر و مادر هر کی میخوان باشه. یک کسی اومد پیش حضرت هادی به نظر من، یا امام عسکری، عرض کرد آقا پدرم خیلی آدم بدیه، آدم بیدینیه، آدم مجرمیه و یه توهین بسیار بدی به یکی از مقدسات الهی کرده که از نظر فقهی واجب القتله، به من میخوام بکشمش. پسره گفت من شیعه شما، ولی پدر من نه عموی مسلک بیدین بیادب بیتربیت، آدم خلافکاریه، پولم خیلی داره، قدرتم خیلی داره، من میخوام به خاطر این توهینش بکشمش. امام هادی یا امام عسکری فرمودن تو نکشش. با همه واجب القتل بودنش اگر تو بکشیش عمرت به یه سال نمی کشه که تو هم نابود میشه. خب این قضا یعنی چی؟ اول آیه قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، یعنی خدا حکم میکنه. معنی قضا حکم میکنه که غیر او رو نپرستید، ف فقط خداپرست باشید، مواظب باشید خودپرست، پول پرست، زن پرست، مرد پرست، دنیا پرست، شکم پرست، طاغوت پرست نباشید. فقط خدا رو بپرست. شما که میخواین بپرستید، چه رو بت میپرستید؟ پرستیدنتون رو هزینه پروردگار کن. شما میخواین پول بپرستید، خوشتون میاد از پرستیدن، خب وجود مقدس مستجمع جمیع صفات کمال رو بپرستید. برای چی بت میپرستید؟ چی گیرتون میاد؟ هیچی که گیرتون نمیاد، همه سرمایه های عالی انسانیتونم نابود میشه. طاغوت نپرستید چون ضرر 100% میکنید. پول نپرستید، قارونم پول پرست بود، مگه عاقبتش به خیر شد؟ قارون هلاک شد. تو سوره قصص 40 خانه گنج داشت، خدا به گنجاشم اشاره میکنه. خب پول به دادش رسید زمانی که بر اثر چند تا خلافکاریش و یکیش بخلش، خداوند به زمین گفت دهن وا کن، خودش و خونش رو فرو ببر. خسفنا به و به داره، خسف یعنی فرو بردن. این امر خدا، زمینم مملوک پروردگاره، زمین گوشش بده کار به هیچ کینی. زمین موجود زنده است، آسمان های موجود زندن، حیوانات یه موجود زندن، کلشون هم شعور دارن، هم زمین شعور داره، هم آسمان شعور داره، هم درخت ها شعور دارن. این بیان قرآنه، نه اینکه دانشمندان امروز اروپا و آمریکا کشف کرده باشن، نه، 1500 سال پیش تو سوره اسراء و سوره نور علنی فرموده کل موجودات شعور دارن و اهل عبادتن. کل زمین عبادت کننده پروردگار، یعنی گوش بده به حرف خداست، معنی عبادت. و تمام عالم شعور دارن، تمام عالم فهم دارن، همه خدا رو بندگی میکنن. اما بعضی از این انسان ها از زمان آدم تا حالا بندگی که پر منفعت دنیا و آخرت کنار گذاشتن، رفتن چیزایی رو بندگی میکنن که پر ضرره، پر خسارته. یه جمله ابی عبدالله داره، به فرزدق فرمود این ملت زمان من بنده شیطانن. و منظور ابی عبدالله از شیطان یزید بود. لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. اینا پایبندن به عبادت یزید، یعنی هرچی او بگه قبول میکنن. حالا یه دستورش این بود که این 72 نفر رو بکشین و قطعه کنین و سراشون رو جدا کنید و خیمه‌هاشون رو آتیش بزنین و اون مقداری که میتونین بیارید شام. خب بردن، سرای بریده رو بردن، اموالی که قابل انتقال بود بردن، چیزی هم نبود اموال. و چی گیرشون؟ چی گیره اینا اومد که از یزید اطاعت کردن و عبادت یزید رو کردن. چی گیرشون اومد؟ یه چیزی که گیرشون اومده 1500 ساله، میلیاردها شیعه تا حالا روزای جمعه، دهه محرم، دهه صفر، فاطمیه میشنن دور هم دیگه و زیارت عاشورا میخونن، زیارت وارث میخونن، کل اونا رو لعنت میکنن. خدا هم به این نفرین گوش میده، به این نفرین. شما الان بیشین به پروردگار بگو زدهم عذابن، خدایا عذاب اینایی که اومدن کربلا کشتن یاران تو رو زیاد کن. درجا پیچ عذابو میپیچونه میبره بالاتر، زیاد میکنه. چی گیرشون؟ چه بندگان شکم و شهوت و پول و دنیا و طاغوت چی گیرشون؟ اگه آدم بفهمه محال بنده غیر خدا بشه، محاله. یه وقتی یه نامه ساواک زمانش رو فرستاد در خونه ما، البته 560 نامه بود، حالا شاید بعد این نامه هم بازم نامه فرستادن، دو سه بارم ما رو گرفتن بردن زندان، اما این نامش خیلی جالب بود. گاهی نمی رفتیم می اومدن دستگیر می کردن می بردن. من رفتم اون اداره ساواکی که نامه نوشته بود، به من گفتش که همینو پرسید و به من گفت برو آزاد. گفت کل محرم سفر که تو این تهران داری منبر میری، دهه 5 تا 6 تا 7 تا چقدر گیرت میاد؟ یا هم چی کار داری؟ هرچی خدا حواله کرده به ما میدم. گو نمیگی چقدر بهت بدم؟ اونم نه، من اهل گفتن این که چقدر برای منبر بدین نیستم. گو من یه منظوری دارم، حالا این دو ماه محرم سفر گذشته چقدر گیرت اومد؟ گودم 4000 تومن کل محرم و سفر، 4000 تومن دو ماه، طول سال که منبر نبود. گو ما ماهی 4000 تومن به شما میدیم، منبراتم برو پول منبراتم بگیر، ولی ما ماهی 4000 تومن به جای دو ماه 4000 تومن 12 ماه ماهی 4000 تومن میدیم رو منبر به اعلی حضرت و به کاراش و به دولت و به آمریکا و به اسرائیل، کاری نداشته باش. خب من گوش میدادم طاغوت و بندگی کرده بودم، یعنی هایی میگفتم چشم، یعنی من بنده شما. نه، این بندگی همون بندگی بود که اون 30000 نفر نسبت به یزید داشتن. گفتم نه، من نیازی به پول ندارم. گفتن ممکنه جلو منبرات گرفته بشه. بودم خدا میلیاردها راه روزی دادن داره، روزی من فقط از طریق منبر نیکه، شما جلوشو بگیرین. یه جا دیگه خدا خرج منو اداره میکنه. اطاعت از غیر خدا خسارت 100%. اطاعت از پروردگار منفعت 100%. اطاعت از خدا تلخی هم نداره، خیلی هم شیرین. واقعا آدم اگر یه عبادتی رو مثلا 2 رکعت نماز صبح این 3 تا چیز رو قاطیش کنه، قاطی اون 2 رکعت مست میکنه آدم. اینی که میگم من دیدم، من نمازخونایی رو دیدم که حالشون تو نماز مثل حال مستا بوده، از تو خودشون نبودن. من خیلی نمازای نیمه شب اولیاء خدا رو دیدم، خونهشون بودن، با هم همسفر بودن. واقعا اگر این سه عنصر در عبادات ما قاطی بشه، عبادت مست کننده میشه. یک، معرفت، بدونم برای کی دارم خم و راست میشم، بدونم در پیشگاه کی وایستادم، بدونم به امر کی دارم نماز میخونم، بدونم به خاطر کی دارم خودم رو هزینه میکنم. این معرفت. حالا در این معرفت لازم نیستش که من برای شناخت پروردگار کل دعای جوشن کبیر رو بفهمم، نه، فقط بسم الله الرحمن الرحیم رو بفهمم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین رو بفهمم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو بفهمم، ان الله خبیر بصیر رو بفهمم، ان الله علیم حکیم رو بفهمم. بفهمم در پیشگاه کی دارم چی کار میکنم. این معرفه، یعنی عبادت با چاشنی معرفت. دو، عشق، یعنی من عاشقانه عبادت بکنم، نه کسل، نه خسته، نه بیمیل، نه در عبادت من پر رغبت، پر شوق، پر محبت، پر لذت باشه، که من دو رکعت نماز صبحی که میخونم در کام من از عسل شیرین تر باشه. یعنی حس بکنم که من فقیر توحیدست، صغیر، ضعیف، ذلیل، مسکین، مستکین رو عظیمی مثل پروردگار اجازه داده 10 دقیقه باهاش حرف بزنم. اجازه داده. این اجازه رو به سلاطین دنیا نداده، به رئیس جمهورای دنیا نداده، اجازه رو به آشغالا نداده، اجازه رو به منحرفین نداده، به منافقین، به فاسقان، به فاجران، به کافران. البته قرآن میگه اگه اونا بیان مثل شما بشن، اونا هم اجازه دارن، اما فعلا که اجازه ندارن. اما به من و شما اجازه دادن رخت خواب خوشمزه صبح و با اون خواب لذت بخش رو ترک بکنیم، بلند شیم، بریم کنار شیر آب وضو بگیریم، بیایم 5 دقیقه 6 دقیقه حالا به تناسب طول نمازی که میخونم با وجود مقدس اون مناجات بکنم، این رو حس بکنم کی منو را داده که محبت و عشق در نمازم موج بزنه. این دوتا، معرفت، محبت، سومم اراده، همت. با کسالت نخونم، چرت نزنم تو عبادت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یه دفعه نگم آخی راحت شدم، من کوه دماوند و گردنم انداخته بودم که راحت شدم. چم شده بود که راحت شدم؟ عبادت، وصل به معرفت، محبت، همت. این قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، خدا حکم میکنه جز او را نپرستید، و حکم میکنه به پدر و مادر نیکی کنید. معلوم؟ حالا اون حرفی که نصف خطه و حرف خود پروردگاره، ملم یرزا به قضایی، کسی که رضایت به احکام من نداره، خوشش نمیاد، نه حکم کردم به نماز، به روزه، به انفاق، به خمس، به زکات، به خدمت به مردم، به کار خیر، خوشش نمیاد. ملم یرزا به قضایی، کسی که از احکام من راضی نیست. یک. دو، ولم یشکر علی نعمایی، و این نعمت هایی که بهش دادم، از نعمت بدن، نعمت جان، نعمت اعضاب و جواره، نعمت خورشید، نعمت هوا، نعمت شب، نعمت روز، نعمت خوراکی ها، نعمت لذت بردن از لقمه ها، نعمت چشم، نعمت ناخون، نعمت پوست، نعمت گردش کره زمین، همه اینا دارن هزینه ما میشن دیگه. کسی اگه شاکر این نعمت ها نباشه، یعنی این نعمت های منو در جای خودش هزینه نکنه. شهوت بهش دادم، این نعمت خیلی مهمه، اینو خرج زنا کن. مال منو داره خرج زنا میکنه، مال خودش نه. خودش این شهوت رو از کجا برده؟ من بهش دادم، این نعمت منو برداشته برده وارد کفر و ناسپاسی کرده، داره هزینه زنا میکنه، هزینه روابط نامشروع میکنه، این نعمت زبان و هزینه فحش میکنه، هزینه بدگویی میکنه، هزینه تهمت میکنه. خب این نعمت منه، و من لم یشکر علی نعمایی. سوم، ولم یصبر بلایی، اگه در برابر امتحانات من ایستادگی نکنه، صبر نکنه، اکوره در بره، بگه ما این دین رو نخواستیم، این قرآن رو نخواستیم، با این همه مشکلات من چرا دیندار بمونم؟ دین که مشکلات منو حل نکرد، قرآن که مشکلات منو حل نکرد، من قرآن و دین این مشکلات رو انداخته گردن ما، اشتباهات مشکلات رو انداخته گردن ما، یه بخشیش، یه بخشیش هم دشمن مشکلات رو انداخته گردن ما، به قرآن چه، به دین چه، به خدا چه. اگه کسی در بلاها، در مشکلات، در آزمایشات وای نسته، فرار بکنه. دوباره میخونم کلام الله رو، ملم یرزا به قضایی ولم یشکر علی نعمایی ولم یصبر بلایی. این آخریش خیلی کشنده است، فلیتخذ ربم سوایی، بره دنبال یه پروردگاری غیر من بگرده، چون من نمیخوامش، من همچین آدمی رو نمیخوام. فلیتخذ ربم سوایی، بره یه پروردگاری غیر منو انتخاب بکنه. حال مگه پروردگاری غیر او هست؟ که آدم انتخاب بکنه، با جدایی از او که آدم از تمام خیر دنیا و آخرت جدا میشه، که نمیشه. یه 72 نفر تمام وجودشون راضی به قضاء الهی، تمام وجودشون شکر بود، تمام وجودشون صبر، صبر. خیلی جمله آسمانیه، ما معلومی بفهمیم این جمله رو یا تأملش رو داشته باشیم. اگه تأملش رو داشتیم که ما رو جز به اونا همون 1500 سال پیش میذاش میرفتیم کربلا، تیکه تیکه می شدیم، خیلی هم خوشمون می اومد. در حالی که تو گودال یه طرف 72 بدن قطعه قطعه افتاده بود چشمش می دید، یه طرف هم با گوشش صدای گریه 84 زن و دختر و بچه رو می شنید، اصلا حواسش پرت نشد اصلا. خیلی آروم صورتشو که خونالودم بود گذاشت رو خاک، گفت الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، همینی که خود خدا گفته، تسلیمن لعمرک. آخرشم با همه سلولای وجودش اعلام کرد لا معبود علی سواک، من غیر تو معبودی ندارم، فقط با تو عشق میکنم. امال تو گوداله با امال تو گوداله چجور با خدا عشق میکرد که فکر میکنم امام صادق میفرمد. من چند بار این روایت رو دیدم که امام با خنجر کشته نشده، امام زمان میفرماید سر مبارکشو با شمشیر هندی که فولاد آب دیده بود و بسیار تیز و دردآور. امام صادق میگه تیزی این شمشیر رو که گذاش رو گلو یا رو پشت سر، آخرین نفسی که میخواست بزنه لبخند زد و از دنیا رفت. این عشق بازی با پروان. ما تا حالا تو مشکلاتی که پیش اومده برای خدا لبخند زدیم یا نه؟ ها؟ یا همش ناله کرد؟ اصلا ما تو عمر تقریبمون هیچ شده خنده برای خدا ببریم؟ خدا که این لب و دهن رو فقط برای به هم جمع کردن و نشون دادن رنج و فریاد و ناله به ما نداده، برای خنده هم به ما داده. ما خنده هامون رو تالو کجا خرج کرد؟ اصلا برای خدا تالو خندیدی که حالا یه مشکلی برامون اتفاق افتاده باشه بگیم خدایا چون تو خواستی من کیف دارم میکنم، لذت دارم میبرم. نه این کارو کردیم یا نه در همه عمر؟ یه بار خندیدیم براش، یه بار راحت باش حرف زدیم، یا هر وقت گیر افتادیم رفتیم پیشش، ایامی که اصلا گیر نداشتیم رفتیم پیشش یا نه؟ خیلی خدای خوبیه که او در مقابل ما صبر کرده، به جای اینکه ما صبر بکنیم او صبر کرده. تلنگر نمیزنه، سیلی نمیزنه، تو سرمون نمیزنه، ردمون نمیکنه. این مسئله شکر، این خیلی مهمه که میگه اگه بنده من شاکر نعمتهای من نیست دنبال یه پروردگار دیگه‌ای بگرده، من نیستم، بره با یه پروردگار دیگه پیوند بزنه و با اون زندگی کنه. من با یه همچین آدمی نیستم. دنباله یه مطلب فردا انشالله از آیات قرآن و روایات، چون آیاتش هم البته فکر نمی کنم این ده روزه اون آیات و روایات شکر تمام بشه. آیات خیلی گسترده است، از سوره بقره مسئله شکر مطرحه تا جزء آخر قرآن. قافله، قافل به گذرگاه عشق، آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگین. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق از آن در نواست. گفت یکی کربوبلا زد فقان، شاه که قف قافله عاشقان، بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. اینا شعر نیست، اینا همه تو کامل و زیارات عربیش در روایات اهل بیت کربوبلا عرش الهی بود، بر شرفش عرش گواهی دهد، جلوه باغ ارم از کربلاست، رونق دیر و حرم از کربلاست. کربوبلا درس وفا می دهد، تربت عشق است. تربت عشق است و شفا می دهد. محبت جبریل امین کربلاست، توفگه عرش برین کربلاست. خب دور ابی عبدالله رو گرفتن، پیاده شدن. فکر میکنم بچه ها با هم دیگه حرف میزدن آهسته که بابا صداشونو نشنوه، که بابا به ما گفته 18,000 نامه دعوت برای ما اومده، پاشین بریم کوفه، ما مهمون نیستیم. پس این همه تیر و نیزه و شمشیر چی؟ کجای دنیا سابقه داره از مهمون با تیر و نیزه پذیرایم؟ کجای دنیا سابقه داره از مهمون با بستن آب پذیرایی کنن؟ کجا سابقه داره؟ کجای عالم سابقه داشته از مهمون با کتک زدن پذیرایی؟
زند زنگ شتر.